بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، روز درسی گذشته رفتیم در خدمت روایات. عرض کردم به این منظور میریم در خدمت روایات که در اوائل بحث استصحاب، مثلا خالی و زن، بعضی از سوالاتمون رو از روایات بگیریم و انشاءالله در بحثای آینده باید این روایات در ذهنمون باش. و به شما عرض بکنم این بحث چند روز، یعنی تا وقتی در خدمت روایات هستیم، باید به گونه ای به ذهن بسپارید که دیگه تا آخر بحث استصحاب، که طبیعتاً یه بحث طولانی هم خواهد بود، حضور ذهن ولو فی الجمله داشته باشه. روایت رو خواندیم، ولو لازمه که دوباره امروز برای وجه دلالتش دوباره برگردیم. بحث سند بود که ملاحظه فرمودید برخی از شبهات رو گفتیم، ولی خب نتونستیم درست توضیح بدیم و جواب بدیم. به شما عرض بکنم سند این روایت جناب زراره رو گاهی ما شوخی میکنیم، میگیم من الجن و الانس و الملک پذیرفتند روایت، ولو مزمر است، ولی چون مزمر جناب زراره هست، گفتن لطمه به اعتبار حدیث نمیزنه. ضمن این که ما اینجا روایات متعدد داریم، اگر دلالتش خدش نشه، مخدوش نشه، لطمه سندی به نظر ما بلاوچه. فقط در بین باحثان اصول من یک نفر رو دیدم که در این حدیث خدشه سندی داره، اونم مرحوم حاج آقا مصطفاست که براتون عرض کردم. ایشون اولا می فرماید که این روایت در کافی نیست. خب حال همین خودش یه نقطه است، یه سواله. آیا جناب کلینی ندیده این روایات رو؟ مثلا کتاب حریز از زراره پیش جناب کلینی نبوده، یا سلسله سند نبوده، فقط پیش شیخ طوسی بوده؟ چون شیخ طوسی هم در تهذیب و هم در استبصار، که البته همون تهذیب، نقل کرده. ایشون میخواد این رو یه زخمی حساب کنه بر پیکر سند این روایت. بعد ایشون میفرماید که این که ما مسلم بگیریم اسناد شیخ طوسی رو به بله حسین ابن سعید اهوازی، اینطور بود دیگه، یعنی شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی، از حماد، از حریز، از زراره. خب بله، این شخصیت ها شخصیت های محترم شیعه هستن، اما شیخ طوسی که مستقیم از حسین ابن سعید اهوازی نقل نمی کنه، اینجا واسطه است. واسطه رو آخر کتاب تهذیب آورده. اینا رو دیگه بلدید شما، مشیخه رو که بهش میگن مشیخه، مشیخه رو آخر کتاب تحذیب آورده که من هرچی از حسین ابن سعید احوازی نقل میکنم واسطه هم اینا هستند. خب تو این واسطه ها ایشون میفرماید که چند نفر هستن که محل بحثن، حالا مشخصا ایشون از حسین ابن حسن ابن عبان یا عبان، حالا تلفظش، ابن ابی جیت و احمد ابن محمد ابن حسن، ایشون میگه اینها محل بحث و گفتگو هستند. خود زرا متنم که کسی بگه آقا این متن چنان فخامتی داره و چنان مثلا سترگ، چنان فصاحت و بلاغت داره که از غیر معصوم صادر نمیشه، ایشون میگه رجم به غیبه. آیا نمیشه مثلا همین سوالا رو یه نفر جور کنه، جوابش هم جور کنه، عرب باشه، مثلا خیلی فوق‌العادگی داره، مثل متن دعای کمیل، مثلا مثل متن عرفه است، زیارت عرفه است که بگیم حالا کسی نمیتونه. لذا ایشون همینطور هم رها میکنه ها، مرحوم آقا مصطفی اینا رو ردیف میکنه و میگذره. قاعدتا باید بگیم که ایشون تأمل جدی داشته راجع به سند این روایت. ببینید من شاید خیلی ضرورت نبینم راجع به سند این روایت بحث کنیم، عرض کردم ابتدای صحبتم، به دلیل تعدد روایات که حالا بعدیش هم میاد و همینطور روایات متعدد، اون استقبالی که از این روایت و روایات مشابه شده. ببینید ما یه چیزایی رو نمیتونیم در صحن استنباط نادیده بگیریم. فقها، محدثین نکته سنج که گاهی متن رو خشخاش میگذارن و وارسی میکنن، زیر ذره‌بین میبرن، به راحتی در ابواب مختلف، مخصوصا باب وضو که میدونید مورد روایته، به این روایت تمسک کردن. یا حدیث بعدی که مربوط به نماز و باب طهارات، نجاست و طهارت استدلال کردن. اینا چیزایی نیست که ما به راحتی ازش بگذریم. حالا نبودش مثلا در کتاب کافی، این مثلا چی میخواد بشه؟ حالا آیا خیلی مثلا مشکل داره بگیم از دست جناب کلینی، از قلم ایشون در رفته و امثال ذلک؟ من فکر میکنم دوستان شما رو هر مبنایی حساب کنید، این روایات قابل دفاعست. این اشخاصی هم که بین جناب شیخ طوسی و حسین ابن سعید احوازی هستند، رجال نقاد ما اینا رو تایید کردن. حالا ما بیایم مثلا یه مناقشاتی بکنیم، فکر کنم بلاوجه میمونه. لذا من عرض کردم که با توجه به تعدد روایات، یک، استقبال علما از این روایت، دو، و نبود یک اشکال اساسی. مثلا زراره مزمر نیست، دیده نشده. خب حالا دیده شده، یک کسی ممکنه به هر مناسبتی ازمار بکنه، مثل سماعه که شنیدید مزمرات سماعه معروفه. خب حالا یکی اصلا مزمره نداره، یکی هم ممکنه دو تا سه تا چهار تا مزمره داشته باشه. بنابراین به جایی نمیرسه این اشکالاتی که مطرح شده. من فکر میکنم اینجا باید همون حرف مشهور نزدیک به اتفاق، رو مطرح کرد که سند روایت مشکلی نداره. بازم تکرار میکنم، ما محتاج به سند نیستیم، محتاج به سند نیستیم. من که حتی میخوام یه چیز عرض بکنم، اما چون خیلی شخصیه دوستان نمیخوام حالا اصرار کنم به شما منتقل بشه، اینجور جوابها و اینجور القای قاعده در اون زمانها از غیر امام برآمده نیست. اینم یه نکته. ما شخصیت های خیلی محترمی داشتیم، اما خیلی از روات ما میدونید در حد هنرشون در حد راوی بوده، یعنی اینجور نبوده که به راحتی بتونن خلق مبنا بکنن، خلق یه قاعده کلی بکنن. اصلا سطح دانش ما، مثلا بزرگان رو نام میبریم، من حال احتیاط میکنم، مثلا فکر میکنیم مثلا 10 برابر شیخان، این حرفا نبوده. دانش پیشرفت کرده، خیلی از روات نامی ما عرض میکنم در حد راوی از امام، مثل کسی که ناقل مسئله است. یک کسی که دیدی بعضی مسئله همه مراجع رو بلدن ولی یه استدلال هم نمیتونه بکنه. خیلی از روات معروف ما در حد راویه، البته مقام کمی نیست دا کسی راوی از امام باشه، بحث سر مقام نیست، بحث سر خلق و هنر ابداع و نظریه پردازیه، نبوده در روات ما. بنابراین یک کسی اینجوری بخواد قانون جعل بکنه، انسان فوق توان اونها میبینه. اگر میبینید مثل مرحوم بحرالعلوم یا دیگران مثلا به این مضمون فرمودن که متن این حدیث دلالت بر صدقش میکنه، راحت نگیم رجم به غیبه و این، نه خیلی راحت میتونن افراد جعل بکنن. کدام افراد در کدام زمان، اینا مهمه. لذا به نظر ما همین مطلبم که بزرگان فرمودن مطلب درستیه. خب دوستان این مطلب اول رو جمع کنیم. بعضی از آقایون دیر اومدن، اشکالاتی که احیانا شده بر سند این روایت و چی نداره، همون نظر قریب به اتفاق علما صحیحه و سلام. ببینید اینجا اگر نکته ای باشه در دلالت این حدیث بر استصحاب، یک، و گستره دلالت، دو. ببینید دو مطلب رو از هم جدا کنیم. یکی اصل دلالت، الان بر میگردیم به حدیث، یک کمی ادبی باش برخورد میکنیم، بعدم معنا میکنیم. ببینید یه بحث به اصطلاح اصل دلالت بر استصحابه، که اینجا سه تا گزینه پیش روی ما هست: دلالت کند بر خصوص استصحاب، دلالت کند بر خصوص شک ساری، همونی که بهش میگن قاعده یقین، و دلالت کند بر جامع. البته اگر دلالت کند بر خصوص استصحاب یا بر جامع، به درد ما میخوره، چون جامع هم باشه بالاخره استصحاب هم میشه یک فرد. ولی اگر دلالت کند بر خصوص قاعده یقین، قاعده یقین دیدید که با اینکه همسو با استصحاب بود ولی زمین تا آسمان با استصحاب فرق میکرد، اینا رو دیگه گذشت دیگه، خب هیچ، به درد ما نمیخوره. حالا اگر پذیرفتیم دلالت بر استصحاب، همون سوالاتی که فکر کنم روز چهارشنبه اشاره کردیم، آیا مخصوص باب طهارت این استصحاب یا در غیر باب طهارت هم به درد میخوره؟ این یک. دو، مخصوص شبهات موضوعی است که مورد حدیثه، یا به درد شبهات غیر موضوعی هم میخوره. سه، مخصوص شک در رافعه یا به درد شک در مقتضی هم میخوره. خب میره که یه خلاف اینجوری داریم، آینده نفسگیرم هستا تا ازش رد بشیم. یکی بزرگی مثل شیخ انصاری میگه استصحاب فقط در شک در رافع، شک در مانع، شک در قاطع، نه شک در مقتضی. یکی مثل آقای آخون شاگرد ایشون میگه نه مطلقا. بعد یه چیز دیگه هم که قبلا داشتیم، ببینیم آیا از این حدیث در میاد که مجعول در استصحاب چیه. یعنی امام علیه السلام اینجا چی میخوان بگن، چه دستوری دادن. اینا مطالبی است که باید از این حدیث در بیاریم. خب طبیعی است که میدونید یک بار دیگه باید برگردیم به آخر صفحه 1048 و حدیث رو یک بار دیگه با هم مرور کنیم. خب روایت رو ملاحظه بفرمایید. میگه قلت له، عرض کردم به امام، که بنا شد این یا امام باقر یا امام صادق، چون جناب زراره از این دو امام سوال میکنه و نقل میکنه. الرجل ینام و هو علی وضو. اتوجب الخفق، حالا این اگر بخواد دقتای طلبگی بکنید، مردی میخوابه، باید بگیم مثلا خواب برش مسلط میشه، اینجوری معنا کنیم. ولی اگر بخوابه که دیگه شیعه که خواب رو مبطل میدونه، برخلاف برخی از اهل تسنن یا همشون. یا ینام رو به معنای یورید و نوم، یک کسی قصد خواب میکنه، منتها مثلا یه چرت و چرتکی میزنه، حالا میخواد ببینه وضوش باطل شد یا نه، خواب کامل نرفت. این کم که ما ینام رو به معنای یقصد و نوم معنا میکنیم، میدونیم که بنیان ادبی داره. ابن هشام در باب هشتم مقنی میگه خیلی وقتا از فعل اراده قصد فعل میکنن. کدام آیه رو مثال میزنه؟ اذا قمتم الى الصلاه، یعنی اذا اردتم، و الا قمتم الى الصلاه که دیگه فاغسلوا وجوهکم، یعنی تو نماز صورتمون رو بشوریم، وضو بگیریم. اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمتم یعنی اردتم قیام به نماز رو، قبلش وضو بگیرید. اینجا میگیم الرجل ینام یعنی یقصد النوم. من تو پرانتز بگم، ما این مقن لبیب رو که با کمک چند نفر از دوستان مختصرش کردیم و به زعم خودمون زوائدی ازش حذف کردیم که ندانستنش به هیچ کجا لطمه نمیزد، چون مقنی حالا توصیفی داره. قرار بر این بود که همه این مقنی خوانده بشه، مثلا در دو سال درسی یا یک سال دو درس همه این هشت باب خوانده بشه، و اگر احیانا چند صفحه هم ماند دیگه طلبا مباحثه کنن، مطالعه کنن. الان اخیرا شنیدم که همون باب اول و باز باب چهارم، بله
همون اول هم
بود، بله. خب این از اول قرار این نبود، قرار بود باب اول و همه ابواب تلخیص شد، مختصر شد. البته عرض کردم چیزی هست شد که هیچ لطمه به مطلب نمیزد. وقت بابای دیگهش واقعا مطالب خوبی داره، باب پنجم، باب ششم، باب هشتم، یه چیزایی داره که گاهی آدم بالاخره نیاز پیدا میکنه تو فقه، تو حدیث، تو قرآن. حالا یکیش همین، خب حالا انسان همینطوری بگه ممکنه کسی قبول نکنه، اما خب از یک خریت فنی مثل ابن هشام نقل بکنه، بعد یکی دوتا آیم شعرم مثال بیاره، دیگه طبیعتا مطلب درست میشه. لذا اگر دوستان یه وقت این تعطیلی ها و فرصت ها پیش میاد، دیگه حال مثل برای شما الان مطالعه مغنی هم آسونه، کار سختی نیست. آدم یه مباحثه بکنه با رفیقش یا مطالعه بکنه، نگیم حالا برگردیم مغنی، بله هیچ اشکال نداره، مطلب دیگه آدم باید بلد باشه. بگذرم. الرجل ینام و هو علی وضو، آدمی قصد خواب میکنه، وضو هم داره، یه چرت و چرتکی هم میزنه، یه دونه چرت، دوتا چرت، حالا فرض کنید بعد میخواد بینه وضوشو داره یا نداره. امام فرمودن یا زراره، گاهی چشم خواب میره. خب خواب چشم حتما منظور اینه که نمیبینه دیگه، یا مثلا یه شبح میبینه، اما قلب و گوش کار میکنه. ولی وقتی هر سه از کار افتاد، حالا قلب از کار بیفته که دیگه کار تمامه، یعنی مثلا حرکاتش کم بشه، نمیدونم قلب در خواب چه حالتهایی داره، مسلم یک استراحتی داره دیگه، اینجور نیست ضربان میاد پایین، مسلم اینه دیگه. نه نه، این بی خود تو این حوزه قم معروف شده، من عمدن همین رو عرض کردم. معمولا آقایون اونم متأثر از دانش روز که مثلا قلب اما یه تلمب خانه ایست که فقط پمپاژ خون میکنه و همه چی مثلا مال مغزه. نه، این ظاهرا ما نرسیدیم به غیر از این، همون معنای خودش قلب سنوبری که طرف چپ، حالا چپ خیلی نه، طرف چپ متمایل به طرف چپ در نوع انسان ها هست، همینم درک داره و فهم داره، برخلاف مثلا بعضی از حرفای روز از روایات اینجور در میاد، حتی از مباحث علمی هم اینجور در میاد. اخیراً که یادتون باشه، حالا شما شاید نبودید، ما به مناسبت بحث تشریح و این که اگر کسی مبتلا به مرگ مغزی بشه مرده حسابش کنیم یا نه، و این که مرگ به از کار افتادن مغز یا از کار افتادن قلبه، اونجا من یه مطالبی راجع به این قضیه دارم. البته ما ادعا نمی کنیم تخصص این کارو داریم، خب این کار متخصصان زیسته و مثلا قلب و مغزه، اما میخوام عرض بکنم نه، اون چه که معروفه که همه چی مال مغزه و درک مال مغزه، ادراک مال مغزه و قلبم هیچی، حیات به این معنا نداره، درک نداره، اینا رو مشکل. فی قلوبهم مرض بگیم یعنی فی فکرهم مرض، لهم قلوبون لا یعقلون بها، قلوب رو معنا کنیم به فکر، به مغز، و اینا ثابت نیست برای ما. ولو بله، یه وقت ندید داره من نمونه بیارید تو تفاسیر و تو کلمات، بله همه اینا رو ما دیدیم، اما تصرفاتیست که ما داریم میکنیم. ولذا گفته شده کسانی که مثلا پیوند قلب دارند و از دیگری وقتی که قلبشون پیوند میخوره اصلا محبتشون فرق میکنه، درکشون فرق میکنه، انسان صاحب اون قلب میشن. یه جوانی مثلا تصادف کرده، قلبشو در اون وقت طلایی بر میدارن، به یه نفر که قلبش مشکل داره پیوند میزنن و این حیات پیدا میکنه، این اصلا اون آدمی صاحب قلبه. تو عملیات جراحی این رو میگن گاهی وقتا اینطور میشه، اون علائق داره، اون ذهنیت رو داره. خب اگه یه تلمب خانه ایست، شما این تلمب رو از اینجا بردار بذار اونجا، خب نباید با خودش چیزی ببره. یه دو سه صفحه ما اونجا داریم. البته الان یه لحظه شک کردم که اینا رو سایت ما گذاشتیم یا بعدن من، البته بحثش کردیم و بعدن من اضافه کردم، اینا الان یادم نیست. علی حال تو اون بحثا ما این حرفا رو زدیم.
صدا بعدی بود که دوستان از خارج اومدن پزشکان در دست پخش شد که خودشون اختلاف دارن و این حرف.
بله بسیار خوب. فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. درست؟ خب ببینید اینا که ما کارش نداریم، اصلا به ما ربطی نداره. زراره میگه سوال کردم اگر یه چیزی کنارش حرکت کنه، یه جابجایی صورت بگیره ولی متوجه نشه. اون روز عرض کردیم میخواد بگه من اینو سوال میکنم، حالا شما اسمشو بخواد بذارید خواب چشم، خواب گوش، خواب قلب، اینو شما بگید. امام فرمودن نه. ببینید از نظر ادبی فئن حرکه شرطه، درسته؟ شرطه، لا میشه جواب شرط. اینا رو داشته باشید که بعد کارش داریم. میشه جواب شرط، البته این جواب ناقصه، کاملش یعنی لا یجب الوضو، چون سوال از وجوب وضو بود، درسته؟ لا در واقع نماینده جوابه، یه تکه از جوابه، شرط و جزا. تا یقین کند، یعنی یقین کند که خواب رفته، یقین کند خواب رفته. بله خودشم داره، امام هم داره، انه و قدنا. تا خلاصه به یک امر روشنی برسه راجع به خواب. و الا، و الا یعنی اگر یقین نکرد. خب این که یقین داشته علا یقین من وضوعه، و نباید یقین رو با شک بشکنی، باید با یقین دیگه بشکنی. ببینید این و الا فانه، اون روز گفتیم چهارشنبه بود، از اینجا در واقع شاهد ماست که چون یقین دارد این رکن اول، و اگر بعد شک کند رکن دوم، نباید به خاطر شک یقین رو بشکنه. این استدلال امام. این فإنه از نظر ادبی میشه علت چی آقایون؟ علت لا. یعنی چرا من میگم لا؟ چرا میگم لا؟ چون یقین داشته، وضو داشته، اگر شک کنه نباید بشکنه، میشه علت جزا، جزایی که از لا در میاد، جزای شرط که ان حرکه باشه. اینا رو خوب تو ذهن بسپارید که بعد داشته باشه. ببینید دوستان کل روایت همینه، درست؟ کل روایت همینه. اولا این روایت استصحاب رو میگه یا قاعده یقین رو یا هر دو رو؟ یعنی اگر امام بخوان بگن که هر کس یقین کرد، اگر بعدن تو این یقین شک کنه، مثلا یقین کرد وضو گرفته، بعد یک ساعت شک کرد که اصلا من وضو گرفتم یا نه، یقینم علکی بود، سوال میکنم از شما، اگر این باشه میشه کدام قاعده؟ قاعده شک ساری دیگه. اگر وضو بگیره خب، بعد یه ساعت بعد شک کنه باطل شده یا نه، این استصحابه. اگر نه یقین کنه وضو گرفته، ولی بعد یک ذره گفت اصلا از کجا من یقین کردم، خودمون پیش اومده ها، برای خود من و شما پیش اومده، ظهر که میشه وای میسیم نماز، اصلا بی توجه هم وای میسیم نماز، یا اعتقاد داریم وضو داریم نماز که تموم میشه میگیم اصلا من امروز صبح وضو گرفتم یا نه، این استصحاب یا شکساری آقایون، شکساری دیگه. آدمی که زور شک کنه که اصلا صبح که اومد بیرون وضو گرفت مثل هر روز، یا استثناءن امروز وضو نگرفت، تلفن زنگ زد رفت جواب داد بعدن لباس پوشید اومد بیرون، هیچ میگه نکنه من اصلا وضو نگرفتم، خب این شک ساریه. ببینید حالا اگر حدیث اینو بخواد بگه، امام بخوان بگن که اگه یقین کردی بعد شک کردی ولو در اصل یقین، حق نداری دست برداری از یقین، اگر این باشه میشه قاعده یقین. دوستان خیال شما رو راحت کنم، این حدیث موردش اصلا استصحابه، نه موردش بگید آقا قاعده یقین باشه، برای اینکه زراره آدمی رو فرض کرده که و هو علی وضو، درسته؟ بعد شرط و چرتان زده، خفقه و خفقتان، یه چرت دو چرت، میگه نکنه باطل شده باشه. این با استصحاب میسازه یا با قاعده یقین؟ استصحاب. ولذا من تو برگه بعد اگه دقت کنید نوشتم روایت موردش استصحابه، پس حتماً استصحاب و دلالت میکنه، این خیالمون راحت باشه. یه وقت کسی دبه در نیاره بگه این روایت مال قاعده یقینه، شما چرا میخواد تو استصحاب استفاده کنید؟ اصلا مورد استصحابه، مگه میشه امام جواب زراره رو ندن یه چیز دیگه بفرماین؟ زراره سوال میکنه وضو گرفتم نمیدونم باطلش کردم یا نه، امام میگن اگر وضو گرفتی بعد شک کنی که از اول از بیخ وضو گرفتی یا نه، بگو گرفتم، این دفتی به اون نداره. بله چیزی که هست آقایون اینه که آیا میتونیم بگیم هر دو رو امام دارن میگن؟ این اشکال نداره ها، ممکنه سوال راوی خصوص استصحاب باشه ولی امام عام جواب بدن که هم به درد مورد بخوره هم به درد مشابه بخوره. این دیگه دوستان هنر شماست، خب هنر شماست که آیا از این روایت قاعده یقین را هم استفاده بکنیم یا نه. یعنی بگیم امام یه جامعه میخوان بگن، ببینید اگر بگیم امام میخوان بگن آقا یقین یه حالت قرار و اطمینان و قرصه، درسته؟ نباید این حالت رو با یه حالت شک و تردید خراب کرد. به نظر شما این از حدیث در نمیاد؟ یه کسی بگه آقا تو شریعت مطهر اسلام یقین نباید با شک شکسته بشه، حالا یقین در بقای متیقن یا در اصل حدوث متیقن؟ یعنی شک کنیم در بقای متیقن که میشه چی؟ استصحاب. شک کنیم در اصل حدوث متیقن که میشه چی؟ قاعده یقین. بگیم هر دوش در میاد. برای اینکه شما خیالتون راحت کنم، عده‌ای از بزرگان اصول و فقه، مخصوصا فقه، گفتند که این دلیل به درد قاعده یقین هم میخوره. مرحوم شیخ انصاری در همین آدرسی که دادم اگر مراجعه کنید اونجا نقل میکنه، فکر کنم از مرحوم سبزواری صاحب ذخیره و چند نفر دیگه نقل میکنه که اینا قاعده یقین رو از همین در آوردند. البته بگم به شما ما الان بحث از قاعده یقین نداریم، من یادداشت کردم انشاءالله حالا چند ماه دیگه خیلی باید بریم جلو اونجا بحث میکنیم، چون میدونی که بحث مهمیه، قاعده یقین چیزی کمتر از استصحاب مورد نداره. اگر ثابت بشه خیلی مؤثره، اگر ردن بشه مؤثره. فقط اینجا من یه نکته نقل میکنم و رد میشم، اونم از شیخ انصاریه. آقایون، شیخ انصاری معتقده این روایت بر قاعده یقین نه منحصراً دلالت میکند نه به عنوان احد الفردین، این روایت فقط مال استصحابه. گذشته از این که موردش استصحابه کرده، این دلیل نمیشه. مورد استصحاب باشه که دلیل نمیشه. حالا قید از این که بگذریم، ایشون میخواد دیگه جملاتی تو این حدیث هست که با قاعده یقین نمیسازه. آقایون برگر رو دارید، بحث دقیقی هم هست، انشاءالله پیش مطالعه دقیق بکنید. از وسط صفحه بله 10-50، صفحه 10-50 اگر بیارید، اونجا که از شیخ انصاری ما نقل کردیم، انشاءالله توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.